أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که آیا شرط صحت صوم در حق مستحاضه اقصال یا سایر اعمال مستحاضه هست یا نیست. عرض کردیم، نسبت دادن به مذهب الاصحاب، به مشهور، به اجماع که شرطیت هست. بله که شرطیت هست. دلیل این شرطیت، عمده دلیل صحیحه علی ابن مهزیار بود که خوندیم. این صحیحه مشکلاتی داشت، کلام منتهی شد به مشکل سوم که این صحیحه مشتمل است بر یک حکمی که قابل التزام نیست. تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. لا تقضی صلات ها معنا نداره، مستحاضه یک اعمال مستحاضه را ترک کرده است. در جواب از این اشکال بیاناتی بود، از جمله بیان معروف صاحب جواهر پذیرفته است، بعضی دیگر پذیرفتن، که ما قائل به تفکیک در حجیت می شویم. تقضی صومها او که مشکل نداره، میگیم حجتون. لا تقضی صلاتها خب خلاف مذهب، خلاف دلیل، اخذ بهش نمی کنیم. اسم اینو میگذارن تفکیک در حجیت و کم له من نظیر. در تنقی اشکال کرده، فرمودن نه، ما تفکیک در حجیت رو قبول داریم، عمل میکنیم، مشکل نداریم، ولی تفکیک در حجیت در جاییست که اونایی که از هم تفکیک میکنید هر کدوم یه حاکم مستقلی باشن. اگر هر کدام یه حکم مستقلی باشن، ربط به هم نداشته باشن، تفکیک عرفی است. ولیکن در محل کلام که داره تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، اینا با هم مرتبطن، اینا عند العرف با هم یکی حساب می شوند. اگر کسی آمد نقل کرد که فلانی گفته بخور و نبر، بعد فهمیدیم این نبرش دروغه، نبر نگفته، اون بخورشم دیر پیدا میکنه. اونایی که دو تا جمله با هم مرتبطن، اندلعوف، یه ارتباط با هم، ارتباط تنگا تنگی دارن، اونجاها عرفی نیست که یک قسمت را بگذاریم کنار، قسمت دیگر را اخذ بکنیم. تفکیک که در حجیت صحیح است، اما نه در جایی که این دوتایی را که میخوایی با ازم تفکیک بکنید با هم ارتباط شدیدی داشته باشن. عرف اونها را یکی دنباله یکی مثلا بدانه، یکی از لواحق یکی بدانه، یکی مکمل دیگری بدانه. میگه ایشون ادعا فرموده در مثل کلام اینجوره، لذا این حل درست نیست که تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، ما لا تقضی بگذاریم کنار، اخذ بکنیم به تقضی صومها. در ادامه ادعا کرده است که به نظر ما فرموده این روایت یک تشویشی داره. قبلش هم مثل صاحب منتقا، صاحب معالم و هم همینجور ادعایی رو کرده دیگران، یه ادعا رو کردن که نه این اشتباهی در این باید عکسش بوده، لا تقضی صلاتها. این اشتباه شده با اون جمله معروفه که در باب حائز است. در باب حائز همین جوره، تقضی صومها و لا تقضی صلاتها. اون جمله معروف سبب شده اینجا اشتباه نقل بشود. حالا علی ابن معذر اشتباه نقل کرده یا بعد یا نساخ کین اشتباه نقل کرده، الله اعلم. یه معیدی هم میاره که شاید عمده در نظر مبارکش هم همینه، عمده برای اثبات تشویش در این روایت اینه، زیل این روایت، تعلیل این روایت، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کان استمرار را میفهماند. کجا پیغمبر اکرم مستمرن میفرمود تقضی صوما؟ اگر مستمرن میفرمود که یک روایت نبود، که اونی که مستمرن فرموده تقضی صوما ولا تقضی صلاتها نیست. بله در باب صوم کان رسول، در باب حائض نفسا فرموده، یا ای جا به جا شده از اونجا، اصلا نیست مربوط به سؤال حائض و نفسا بوده. علی ابن ابراهیم و علی ابن معذیار بد جای آورده، یا اینجایش نه سؤالش درست بوده، موردش هم همینجا بوده، جای لا را اشتباه آورده. فرموده این روایت قابل عمل نیست. اینه که اجماعی هم که اجماع تعبدی هم در مقام نداریم، نتیجتا شک میکنیم که مثلا آیا شرطیت دارد اعمال مستحاضه برای صحت صوم یا شرطیت ندارد، داخل میشه در اقل اکثر ارتباطی علم و اصول، در اقل اکثر ارتباطی براءت از زاید، براءت از شرطیت زاید جاری میکنیم، میگیم که نه در حق این شرط نیست. این فرمایش، آخرین فرمایشی که البته در اینجا فرمایشات دیگه هم هست، بعضی آمدن حمله بر تقیه کردن، چون مکاتبه بوده حضرت نمیتونست فرمایش خودشو بفرماید، جواب حیزر داده، جواب نفاسر نداده، تقیه کرده، یه بحث تقیه رو آوردن. بعضی آمدن گفتن نه این تقضی صومها اینجور بوده، تقضی صومها ولاءً پشت سر هم، ولا بله لا تقضی صومها ولاءً و تقضی صلاتها. بعد او بعدی آمدن اشتباه کردن و انر انداختن و بعد لا را آوردن. با قول مرحوم شیخ انصاری میگه اینجا توجیهات بارده زیادی کردن، تقشعر رو به جلود چیزی اینجور بیان میکنه. بله روایت را بعضی توجیه کردن اخذ کردن، بعضی توجیه کردن، یعنی بعضی مناقشه کردن رفض کردن، که تطویل بقیهش تطویله. اون چی که در ذهن ما هست تمامش بکنم، تو ذهن ما اینه که روایت مشکل نداره، این مشکل عمده می سومی مشکل رو نداره اصلا. ما ادعامون اینه این روایت مشکل ندارد و مؤید دارد روایت الاصحاب، و ادعامون همون یکی مرحوم آقای بروجردی فرموده اقوا اینه که شرط است در صحت صوم مستحاضه اقصال. ما از احمد هم رفتیم اون بر اقوا، کما افتابهی مرحوم آقای بروجردی. اما اینکه روایت مشکل ندارد، مشکل عمده این لا تقضی صلاته هاست. این مشکل اون وقتی مشکل شده است و گنده شده است که در ذهن آقایان آمده غسل وضو در باب مستحاضه طهارت است. خب وقتی غسل و وضو طهارت بود این زن نمازش بلا طهارت بوده و وقتی بلا طهارت بود تقضی صلاتها بلا اشکال، لا تعاد الصلات الا من الطهور، این طهور نداشته. صاف گرفتن که این لا تقضی صلاتها غلطه، از باب این که نماز طهارت نداشته است نماز بلا طهارت را همه میگن باطله، در حالی که از روایات اعمال مستحاضه این مطلب استفاده نمی شود. سیعتی یا واضح نیست این مطلب که مستحاضه که غسل می کند که وضو می گیرد آیا براش طهارت پیدا می شود یا نه غسل و وضوع امر تعبدیه. شارع مقدس تعبد کرده است، مستحاضه را خون دارم میاد، یه حدث محدثه، لا ينقض الوضوء الا الحدث، اینا حدثه دارم میاد، این محدثه. من تا تعبد کرده مستحاضه را میخوای نماز بخوانی یه خردالش را تخفیف پیدا بکنه با این غسلت، عفو این حدث معفون عنه هست مگر این که غسل بکنی وضو بگیری. این که به مستحاضه گفتن شما غسل بکن وضو بگیر نه برای تحصیل طهارت نماز است، تا شما به اینجا برسی بگی این زن طهارت که نداشت پس نمازش باطل بوده، نه، یه تکلیف خاصیه در حق مستحاضه، یه چند تکلیفش کردن قطنه را چیکار بکند، احتشا بکند، یک شمینه که غسل بکند وضو بگیرد. هست میرسیم بحثش، بعضی همینطور میگن ها، بعضی ها میگن این همچنان محدث هست طهارت پیدا نمیشود. خب اگر گفتیم مسئله اینه یا لااقل محتمل اینه، لا تقضی صلاتها علی القاعده، این زن جاهل به مسئله بوده، جا روزه می گرفته بیچاره، صامت، نماز می خونده، کسی که در صدد صومه در صدد نمازه میاد اعمال مستحاضه انجام نمیده به طور طبیعی از باب جاهله، ولا نمیاد روزش خراب کنه نمازش خراب کنه، که یا نماز نمی خونه یا غسل می کنه دیگه. عرض ما اینه که مورد روایت اونجاییست که اعمال مستحاضه را انجهلن ترک کرده است. این اعمال مستحاضه را که انجهلن ترک کرده چون از قسم طهور نیست نمازش لا تعاد داره، لا تقضی لا تعاد استناد از ترک غسل، اما روزش لا تعاد نداره تقضی صومه. ما میگیم روایت علی القاعده پاکیزه. قدیمی ها هم که روایت را نقل می کردن همینجور فتوا می دادن قضا واجب نیست بر این زن، خصوصا که اگر یادتون باشه که ما نسبت به نماز زن حائض چون کلفت است، ما یه جاهای دیگه در باب استزارم می گفتیم مستحاضه بود ها نماز نمیخون، مستحاضه بود نماز نمیخون، ما گفتیم بعید نیست قضا نداشته باشه، خصوصا با جهت رحمت و وسعتی که برای زنها هست ما میگیم تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، اصلا اشکال نداره. این که شیخ توسی در تهذیب حمل کرده است لا تقضی را بر فرض جهل میگیم حرف متینیه. حل این مشکله اصلا نه که اصلا مشکلی نداری روایت، این مشکله از زمان دقای از فقها شروع شده، در صدر اول مشکلی نداشته، میگفتن تقضی صومها ولا تقضی صومها ولا تقضی صلات، از صدر اول این روایت مشکلی نداشته که الان مرحله دوم خواهم گفت این مسئله را تمامش بکنم. حاصل الکلام این زن علل قاعده است که تقضی صومها، چون لا تعاد نداره شرط روزه را نیاورده، لا تقضی صلاتها لا تعاد داره، مؤید عرایض ما هم فرمایش شیخ طوسی در تهذیب الاصول که ایشان پیدا کرده، نمیدونم جلد چهارم بله صفحه چند بود آقایون نگاه کنن بذار تمامش چند؟ 310. اینه که این روایت ما میگیم مشکل نداره و این مشکل بعدها حادث شده است، خصوصا که این روایت اینم مهمه، خصوصا این روایت به همین شکل ها به همین شکل نسخه بدل نداره، به همین شکل روایت اصحاب شده. روایت اصحاب میدونید یعنی چی؟ روایت اصحاب شده، کلینی روایت را آورده که فتوا بر طبقش داده، شیخ صدوق روایت را آورده، مرحوم شیخ طوسی آورده معالجه کرده اشکال را، گفته در انجوی تهذیب، پدر شیخ صدوق این روایت را آورده، روایت را نقل کرده، جز ناقلینه، چون شیخ صدوق که نقل میکنه این روایت را از علی بن مزیار در طریقش عن ابیهه، شیخ صدوق ابن الولید این روایت را نقل کرده، شیخ مفید این روایت را نه اینا در طریق این روایت قرار گرفته، محمد ابن عبدالجبار جزو راویان این روایت، ابن قولوی جزو راویان این روایت، عرضم به خدمت شما ابو غالب زراری جزو راویان این روایت و یه عده دیگه نگاه کنید، کم روایتیه که در وسائل شیعه چند خط طول بکشه اسناد و بند و بیلش، همینجور هم هست، شیخ صدوق به سه سند نقل میکنه، اینا همه راویان دیگه، راوی این روایت لازم نیست بلا واسطه باشه ولو معل واسطه، این روایت دست به دست گشته به طرق عدیده، سه طریق شیخ صدوق داره، حالا یک طریقش میشه همون طریق کلینی، احمد ابن ادریس در این طرق قرار گرفته، محمد ابن یحیی العطار در راوی این روایته، این روایت در میان اصحاب ائمه مشکل نداشته، روایت الاصحاب این روایت مشکل نداشته، عده زیادی از اصحاب بزرگان در سلسله در طول این، نه همشون در یک زمان، در طول نقلشون این روایت را روایت کردن و احدی هم در قدما از علما خلافش نگفتن، حالا بعضی علما فتوا بر طبقش ندادن، اصلا مسائل حیض و نفاس خیلی تطویل نکردن، حیض خیلی محل ابتلا بوده، یکی جهلن یکی بیاد اعمال مستعاذر انجام نده کم نادره، چه میدونیم چرا بعضی علما در کتب فتوایش نیاورده ولی خلافش نیاوردن، روایت اصحاب هست، این همه اصحاب جلیل القدر عمل هم کردن، بابا کلینی که روایت رو میاره عمل میکنه، فقیه که روایت رو میاره عمل میکنه، عمل که بابا ولی روایت رو آورده دیگه، گفته اون نفتی دیگه روایت عیب نداره، این در یه باب ای بابا میگم خود در اون فتوا داده بر طبق روایت، گفته هر کسی روایت بهش رسید میتونه عمل بکنه، اینه که این روایت این معنا نداره از یه حائز بفهمن که این روایت، اصلا ما یه چیز دیگه داریم صحبت میکنیم، میگیم پس این روایت تشویش نداره، اصلا فهم صدوق رو چی کار داریم، میگیم روایت اصحاب، این که اصحاب این روایت را به همین شکل این همه روایت را به این شکل نقل کردن و به طور طبیعی اینا هم که نقل می کردن برای خودشون عمل می کردن یا برای عمل دیگران بوده است، این شاهد بر این است که این روایت هیچ مشکلی نداشته است در صدر اول. وجه این که مشکل نداشته است این که عرض کردن مشکل ندارد، مشکل دار کردنش فقهای ادقای هم به مرحو محقق لسان المتقدمین در شرایع بزرس قاطع میگه لو اخل به اقصال به اقصال قدرت سلاته هاش، جایی بحث نداشته، جایی شبه نداشته. اینه که فرمایش مرحوم آقای بروجردی که فرمایش بعضی از اساتید ما محی سلف بوده، محی سلف، سلف را زنده کرده است و اینجا تعلیقه زده است بر احوت سید و فرموده اقوا شرطیت است، تو ذهن ما حرف متینیه. اقوا اینه که اقصال شرط صحت صوم است، به این بیان صحیحه علی ابن مهذیار به زمین که این روایت نبودم میگفتیم ها، اون اضافه شه و خصوصی جور بسی جور میگیم صحیحه علی ابن مهذیار، خصوصا که این صحیحه علی ابن مهذیار روایت اصحاب شده، روایت اصحاب دست به دست میچرخیده، این نمیشه بگیم گیر داشته، این مشکل داشته، مشکل داشته که همه روایت رو نقل نمی کردن. روایت الاصحاب، این همه اصحاب در طول در آنها نفهمیدن، عیب ندارم، ما هم همینجور مثلا نمیفهمیم، میگیم که نه این روایت روایت صحیح و سند تام و دلاله، روایت الاصحاب، فتوا دادن بر طبقش هیچ مشکلی ندارد. هازا تمام الکلام در اصل اشتراط اقصال مستحاضه برای صوم مستحاضه. حالا که شرط شد بحث بعدی تمامش میکنم، بحث ب... الان گوش میکنم، بحث بعدی اینه که خب از این روایت چه مقدار شرطیت استفاده میشود، چون اعمال مستحاضه اقصال داره، وضوعات داره، اقصالم یومیه داره، لیلیه داره. بحث در جهت ثانیه قرار میگیرد که اون که شرط است، حالا شرط است بفرمایید فتمن، یا شرط است احتیاطن، یا بفرمایید تنزلن، شرط است که مرحوم آقای خوی تنزلی بحث کرده، چه مقدار شرط است؟ حالا چه فرمودید؟ بذار ایشون نه، ما نیاز به حرفا نداشتیم، ما حرفا درست نمیدونیم، ولی حالا نیازی به حرفا نیست، جواب بالاتر داریم. نه نبر گفتنم تقیهی باشه، ولی بخور گفتنم تقیهی نباشه، ما میرهیبی نداره، نه فرقی بین مرتبط و غیر مرتبط نیست، من تا نیازی به اون جواب نداشتیم، بعضی حساس میشن. خب دیگه قصد جنابت طهارت فتح هر چی میفرمایید بگذاریم، خب نه جواب دادیم. و اما عرضم در روزه بقای بر جنابت، بابا اصلا اونجا من اینجور باز اونجا شه هر جا خوب اتفاقا معیدید، چطور در در اون که جنابت بقای بر جنابت مزره، اینجا هم ترک علمی مزره، خوبه این معید بطلبه دیگه. بقای بر جنابت، بقای بر جنابت غذا ندارم، میگم صحیح روزش کدوم روش کدوم ایکی اعمال مصادر انجام، چون شرط صوم رو نداره، شرط صوم اعمال شرطش هم علمه، نه شرط از اول بابا در نماز شرط مطلقه به برکت لاتعاد مقیده، در صوم مطلقه، مطلقه شرطش اینه، بابا هر جای دلیل خودشه داره، در جنابت باز موضوع بقایه، بقای تعمدیه. خب چی میگن ذکریه؟ در از باب این که بابا دلیلش گفته تعمد نه بابا، اینا هر تعمد بقای بر جنابت، تعمد بقای، اون برکت تعمد گفتن. خب اینجا کلمه تعبد نیست، مطلق فرموده یقظی تقظی. بله شرط در بله بله بابا از یه جهت پایین تر دیگه، اونجا تعمد موضوع است، تعمد.
خب اینجا حتی جهلن هم باشه میگید که باطل.
بله باطل دیگه، چه ای بیدارال بالاتر باشه پایین، چه فرق نه. همونایی که روایت رو نقل کردن همینجوره، شیخ همینجور توجیه کرده. چی میفرمایید؟ اصلا کسانی که روایت رو نقل کردن همینجور گفتن. خب این اما بابا چند تا غسل چه میدونیم؟ چند تا غسل کسی که مستحاضه چند تا غسل با ما تعبدیم بابا، چند تا غسل خب خب بگذاریم. بله صحت واقعی دا مختز... شرط اولی همینه بابا، اونا دلیل داریم. اونجا اگر دلیل نمیداشتیم میگفتیم واقعیه، اونجا چون کلمه تعمده اختصاص میدیم. مثلا بدتری یکی از ادله، یا حالا چون بدتر شده مستحاض اعمالش ترکنه خونه ما باطل باشه روزه چی میشه؟ خیلی در چرا بعید چی بعدی داره؟ اعمال مستحاض را ترک کرده، اعمال مستحاض را ترک کرده روزش باطل بشه، چی عیبی داره مثلا؟ خب بگذاریم. حائض که اصلا تکلیف نداره که بابا، غسل حیض جهرن ترک، تعمد بر حیض نیست، روزش صحیحه میگی.
روزش صحیحه. ولی اینجا اگر جه... ترک کرده باشه روزش باطل.
بله جاهل چه چی میداره؟ اقصال بابا این اقصاله، اقصالی در روز باد اقصال. خب بگذاریم. و اما دیگه دو نفر صحبت کردن تمام شد. و اما جهت ثانیه که چه مقدار، چه مقدار ما باید به روایت مراجعه کنیم ببینیم چه مقدار از روایت استفاده می شود. اون مقداری که از روایت استفاده می شود اینه که اگر کسی اعمال مستحاضه را قدر متیقن اعمال مستحاضه را ترک کرد، همه اقصال را ترک کرد، روزه گرفت، این روزش باطله، تقضی صومه ها، چون مورد روایت همینه دیگه، لم تعمل اعمال مستحاضه. اما این که بطلان صومش مستنده به همه این هاست از روایت استفاده نمی شود. همه را ترک کنی روزه باطله، اما از بابی که همه اینا شرطن از رواد استفاده نمی شود. یکی شرطه اونم استفاده نمی شود. اقصال نهاریه فقط شرط است، اونم استفاده نمی شود. فقط ما می دانیم که در اینجا یه شرطی هست مجموع بعضی ها، بعضی ها دوتا قصر تر کنه، یکی رو ترک کنه، به قول آقای حکیم اون یکی اون مردد بین ستا، از این روایت دیگه استفاده نمی شود. ماییم و قواعد، ماییم و به اصطلاح قرائن. این که بعضی از اینها، بعضی از این اقصال فقط شرط باشد نسبت به بعضیاشون فقط یقین به بطلان داریم. مثلا فقط غسل اشائن شرط باشد، حالا شرط متقدم یا شرط متأخر، این یقین داریم این شرطیت نداره. در مجموع ممکنه شرطیه، تنها او آقا مناسبتش غسل نهاریه، خصوصا که راویم میگه ولن غسل نکرده، جمع نکرده بین صلاتین به غسلین. این نکته را در روایت آورده، معلوم میشه اون مؤثره در ارتکازش، حضرتم ردعش نکردن. بعضی از اینها وحده شرط باشن خیلی بعیده، اطمینان برخلاف داریم. اینه که خصوص عشائم روزه ما، خصوص عشائم یعنی اقصال نهاریه شرط نباشه، فقط اقصال لیلیه شرط باشه، این اطمینان برخلاف داریم. این که باز خصوص غسل فجری شرط باشه که بعضی ها گفتن اصلا خصوص غسل فجر فقط شرط باشه، غسل ظهرین شرط نباشه، غسل عشاءین شرط نباشه، فقط غسل صبح شرط باشه. مثلا مساعد اعتبار یعید و اعتبار چی از قبیل مثلا بقای بر جنابت باشه، مثل او که چطور باید قبل از طلوع فجر غسل کنه تا روزش صحیح باشه. شاید این غسلی رام که اینجا شرطه همون غسل صبح، فقط احتمال این که فقط احتمال این که فقط غسل صبح شرط باشد هست، این احتمالش، ولی بعیده. از چه باب بعیده؟ از باب این که اون که مذکور در روایت هست غسل زهره اینه. اینه که میتونیم بگیم قدر متیقن از شرطیت غسل زهره این است که شرط صحت است که در روایت آمده است. ولیکن چون احتمال فرق نیست بین غسل صبح و غسل زهره، احتمال فرق نیست، بعید است که فقط ظهرین شرط باشه، چه خصوصیتی دارد؟ اگر نهاری خوبونم در نهار دیگه چه خصوصیت دارد؟ چون خیلی بعید است، اطمئنان است که غسل فجر ملحق به غسل ظهرین باشد. اونی که شرط باشد اقصال نهاریه باشد. ولیکن این اطمینان ما فقط در مستحاضه کثیره جا داره. مستحاضه کثیره قدر متیقن روایت است که میگه ترک کرده غسل زهرین را، قدر متیقن. قدر متیقن روایت کثیره، قدر متیقن روایت شرطیت زهرین است. ما فوقش تعدی میکنیم به غسل فجر، میگیم فجر هم فرقی نمی کنه با ظهرین، میگیم یشترتو در صحت صوم مستحاضه کثیره اقصال نهاریه، اما لیلیه اونا مشکوکن، اما نهاری متوسطه، نهاری متوسطه اونم مشکوکه، چون ما نهاری متوسطه را از باب قدر متیقن نرفتیم، ما از راه القا خصوصیت رفتیم. القا خصوصیت در کثیره، کثیره زهرینش معتبر است به روایت، قطعا بعید صبحش فرق کنه، اما متوسطه شاید از اول شرط در حقش نباشه. اینه که روایت اون چه بالقرائن میتونیم درست بکنیم از شکم این روایت در بیاریم، اینه که در خصوص کثیره اقصال نهاریه به همین بیانی که عرض کردیم میگیم شرط صحت صوم است، و اما غسل فجر متوسطه استفادهش از این روایت مشکل است، فوقشون مورد احتیاط است. و اما اقصال لیلیه، چه لیله سابقه چه لیله لاحقه، مجرای براعت است که سیدم فرموده احبت اولاین اونا رو بیاره، شاید همه اونا دخالت دارن. و اما وضوعات دیگه واضح شد دیگه، وضوعات نه دیگه، اون هیچ دلیلی نداریم برای این که وضوعات معتبرن، ما دلیلی بر اعتبار وضوعات نداریم. روایت مال مستعاذه کثیره، فقط غسل را میگوید. وضوعات شرط است، از این روایت استفاده نمی شود، جای احتیاط هم ندارد. لذا اونی را که مرحوم سید فرموده الاحوط، میشه با الاقوا به این روایت و ضمن این قواعد و این مناسبت ها درستش کرد. مطلب در این فرع تمام است. اون تا مرحوم آقای خوی اینجا کلامی داره، بله نکته داره، انشاءالله فردا کلام ایشون را متعرض میشیم. ایشون آمده غسل فجر را هم فتوا داده، گفته این غسل فجر هم مثل ظهرین اگر بگیم شرط خواهد بود. نگاش بکنید تا تمه کلام فردا.